عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام یگانه پروردگار جهانیان. دوستان علوی سلام، این هفته هم توفیق داریم تا منشور امیر را مقابل دیده ی جسم و جانمان بگشاییم و برگ دیگری از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه را ورق بزنیم و از مکتب انسانساز مولایمان علی علیه السلام درس زندگی بیاموزیم. امروز نیز نامه 31 نهج البلاغه را شرح می دهیم، نامه وصیت‌گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام هنگام بازگشت از نبرد صفین خطاب به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیه السلام مرقوم فرمودند. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی بخش‌های پایانی این نامه را شرح می‌دهند. نهی از مشورت با زنان، مقید کردن آنان به حجاب و نهی از سپردن اموری که از طاقت و توان زنان بیرون است، برخی از سفارش‌های حضرت در این بخش از نامه است. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محدثی را در شرح این بخش از نامه 31 نهج البلاغه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در آخرین بخشی که از نامه 31 نهج البلاغه خدمت شما مطرح می‌کنیم، توصیه‌های ویژه‌ای هست. حضرت می‌فرمایند و ایاک و مشاورت النساء فإن رأیهن إلی عفن و عزمهن إلی وهن. فرزندم از مشورت با زنان بپرهیز، چرا که رأی و نظر اینها به کاهش و سستی هست و تصمیم اینها به پوچی و ضعف. خب این یه مسئله مهمیه که آیا ما تا چه اندازه باید به زنان اهتمام بورزیم و میدان بهشون بدیم و در مسائل تصمیم گیری با اونها مشورت بکنیم. زنان موجوداتی هستن عاطفی و لطایف روحی خاصی دارن، چه بسا این ویژگی های روحی زنان سبب بشه که در مشورت ها نتونن یک طرف مشورت جدی و قاطع و عاقبت اندیش و همه سو نگر برای انسان باشن. بعضی البته شعارهای فمینیستی میدن، طرفداری افراطی از زنها دارن، زن رو در همه امور میخوان دوش به دوش مردان مطرح کنن. این چیزیست که با ساختار وجودی زنها هم مغایر هست. مسئولیت هایی که زن داره با مسئولیت هایی که مرد به عهده میگیره متفاوته، هر کدوم به تناسب شرایط جسمی و روحی مسئولیت های خاصی هم به عهدهشون گذاشته شده. چنین نیست که همه مشاغل متناسب با همه زن ها و مرد ها باشه. تفکیک مسئولیت و کار خوبه که انجام بگیره. اون شاعری که گفته زنان را همین بس بود در هنر، نشینند و زایند شیران نر. اینکه زنان تربیت کننده یک نسل بالنده و مستعد و دیندار و آگاه باشند، نسل شایسته تربیت بشه، این ارزش کمی نیست. اینکه زنان طبق روایات که حسن تبعل و خوب شوهرداری جهاد زن به حساب اومده، به این معناست که قوام یک خانواده به این هست که یک روابط معقول و درست و عاطفی و مستحکم در یک خانواده حاکم باشه و زن میتونه در اینجا نقش مؤثری داشته باشه با مدیریت داخل خانه و رسیدگی خوب به شوهر و فرزندان. چنین نیست که افتخار به حساب بیاد که زنها مثلا بیرون از خانه شاغل باشن ولی اساس و ساختار خانه و خانواده دچار ضعف بشه، فرزندان خلأ عاطفی و روحی پیدا کنن، همسر همچنین نظام زندگی از هم بپاشه. تو جملات حضرت امیر علیه السلام به این مسائل اشاره شده. اینا مسائلی است که ورود به این بحث زمان طولانی میطلبه و بحث‌های کارشناسی، اما گذرا می‌خوایم بحث بکنیم. حضرت می‌فرمایند که وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که یاهن. تا اونجایی که میشه این زنها رو در حجاب نگهدار، تبرج، خودنمایی، خودآرایی، به صحنه جامعه آمدن، در معرض دید این و اون قرار گرفتن، اینا مفاسدی داره که هرچند گفتم بعضی ها شعارهای روشن فکرانه پرتمطراق جذاب میگن، ولی عملا ما آسیبهای این نحوه اختلاط زن و مرد رو در جامعه میبینیم. حضرت میفرماید فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، اینکه زنان پوشیده باشند این برای حفاظت اونها نقش مؤثرتری داره. شیشه عطر رو اگر درشو باز بگذارن خب عطرش میپره. این مسئولیت به این هست که در حجاب قرار بگیرند، در ملأ دید این و اون قرار نگیرند. هر شاخه که از باغ برون آورد سر، در میوه آن طمع کند راه گذر. و لیس خروجهن به اشد من ادخال که من لا یوثق به علیهن، این که زنها از خانه بیان بیرون و در ملأ عام عرض اندام بکنند، ضرر این کمتر از وارد کردن کسان غیر مطمئن بر این زنان نیست. یعنی ملاک اینه که حد و حریم روابط محرم و نامحرم بین زن و مرد محفوظ بمانه، چه به این که زن در جامعه بره جولان بده بده، و چه این که مردان غیر مطمئن وارد خانه انسان بشن و خدای نکرده از این تماس ها، رفت آمد ها، ارتباط ها مفاسدی به وجود بیاد. و این استطعت ان لا یعرفن غیرک ففعل، اگر بتوانی جوری رفتار کنی و برنامه بریزی که غیر از تو را نشناسند، همین کار رو بکن. یعنی دامنه ارتباطات زن با غیر شوهرش، با نامحرمها، هرچی کمتر باشه، ضریب سلامت و عفاف و پاکی و نلغزیدن بیشتر خواهد بود. ولا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها، زن رو بیش از اون حد خودش میدان بش نده، اختیار به او نده، کارها رو به او وا نگذار. یک محدوده ای از اختیارات باید در اختیار زنان باشه، اینجور آزاد و رها بدون هیچ نظارت، بدون هیچ کنترل، بدون هیچ محدودیت این چنین نباشه. فإن المرأة ریحانة وليست بقهرمانة، زن ریحانه هست، گل هست، لطیف هست، قهرمانه نیست، یک کارگزار نیست که کارهای سنگین به عهده‌اش باشه و کارهای شاق به عهده‌اش بگیره. حالا حتی در کارهای اجتماعی گیریم که شرایط زمان ایجاب میکنه که زنان گاهی مشاغل بیرون از خانه هم داشته باشن، ولی فرق میکنه یک وقت مثلا زن معلم هست برای دخترها، یک وقت پزشک یا پرستار هست برای بیمارها، یه وقت نه در یک کارهایی که در شأن آقایون هست و قوت جسمی و فکری و صلابت و حوصله مردانه رو میطلبه. خب زنها رو به اینجور کارها، راه و ساختمان و رانندگی قطار و خلبانی و جنگ و اینها بخوان بفرستن، خب زنها که ساختار وجودشون با اینها متناسب نیست. ولا تعدو به کرامتها نفسها، زن از اون کرامت خودش فراتر نره و تو هم بیش از حد و کرامت زن به او بها نده. ولا تطمعها فی ان تشفع الغیرها، زن را به طمع نینداز که درباره غیر خودش هم شفاعت بکنه. این منظور همینه که اگر اختیار و دست و دل بازی با برخورد با زنان داشته باشی و هرچی خواستم تأمین بکنی، هرچی گفتن بگی چشم، به جای اینکه در خانواده مرد قیم و سالار باشه بخواد زن سالاری در خانه و خانواده شکل بگیره، خب این طمعش زیاد میشه و درباره دیگران هم و خواسته هایی داره، در مسائل دیگر هم دخالت میکنه و خواسته های بی حد و حصرش مشکل ساز میشه. ولا تطمع ها فی ان تشفع لغیرها.
ای بند الفت با علی بستیم از جان یا علی، ره نیست از ما تا علی، ما علی با ما علی، ما با علی با ما علی، مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی.
یکی از صفات برجسته انسان غیرت و غیرت ورزی است. در دین مبین اسلام به داشتن این صفت و خصلت اخلاقی توجه بسیاری شده است. مرد باید نسبت به همسر خود غیرت داشته باشد و از بی‌غیرتی پرهیز کند. اما داشتن روحیه غیرت و غیرت ورزی نباید به جایگاه و شخصیت زن لطمه وارد کند. از این روست که امیر بیان علی علیه السلام بر لزوم پرهیز از غیرت ورزی نابجا تأکید می کنند و می فرمایند و از غیرت ورزی نابجا بپرهیز، چرا که این رفتار زن درست کار را به نادرستی می کشاند و زن عفیف و استوار را به تردید و تزلزل می رساند. حجت الاسلام و المسلمین محدثی و شرح این بخش از نامه 31 نهج البلاغه.
و ایاک و تغایر فی غیر موضع غیرت، فرزندم بپرهیز از غیرت ورزیدن در غیر جای غیرت. این نکته است که هم به روابط زن و شوهر مربوط میشه و هم فراتر از این هم قابل بحثه. در بعضی از جاها انسان باید غیور باشه، غیرت داشته باشه، حساسیت از خودش نشان بده، ولی گاهی هم جای غیرت ورزیدن نیست. غیرتی شدن بیش از حد یا بی مورد کار دست انسان میده. فرض کنید که مهمانی آمده به خانه انسان، همسر با این مهمان یه سلام علیکی احوال پرسی میکنه. خب اگر شوهری باشه که بیش از حد اینجا غیرتی باشه، بگه تو چرا سلام دادی؟ چرا جلوی در اومدی؟ چرا احوال پرسیدی؟ خب این بیش از حد یا در غیر موضع غیرت انسان از خودش غیرت نشون بده، نتیجهش چی میشه؟ فإن ذلک یدعو الصحیحة إلى السقم والبریئة إلى الریب. این نحو برخوردها و حساسیت نشون دادنهای بی مورد و بیش از حد، اونایی رو هم که صحیح و سالم باشن، اینها رو میکشونه به ناسالمی. اونایی هم که بیگناه و بریع باشن، اونها رو هم میکشه به وادی ریب و شبهه و امثال اینها. پس حتی غیرت ورزیدن حد و حریمی و اندازه‌ای داره و جا و موقعیت خاصی داره. وجعل لکل انسان من خدمکه عملا تأخذه به فانه احرا ان لا يتواكلوا في خدمتك. این یک نکته مدیریتی سودمند و کارساز هست در روابط خانوادگی انسان. اگر کسی پیش خدمتی داره، خدمتکارانی داره، کارگرانی داره و مجموعه زیر دست او کار میکنن، هر کسی رو کارش رو مشخص بکن و محدوده عمل و مسئولیت اشخاص معین باشه. نتیجهش این میشه که این قابل مؤاخذه است. اگر توی مجموعه عده‌ای دارن کار میکنن ولی معلوم نباشه که مسئولیت این چیه، حیطه وظایف اون چیه، خب چطور میتونی مؤاخذه کنی؟ مؤاخذه هم بخواید بکنید، میگه خب من معلوم نبود که کارم چیه، دایره مسئولیت من روشن نبود، اینکه به من مربوط نمیشد، مگه من میبایست این کار رو انجام بدم؟ فرماید که هر انسانی رو که از خدم تو و خدمتکارای تو هست برای اینها اجعل عملا تأخذه به، یک کاری مشخص قرار بده که نسبت اون کار مؤاخذش بکنی. و اکرم عشیرتک، فرزندم عشیره خودت را، فامیل خودت را اکرام کن، فانهم جناح کلذی بهی تطیر و اصل کلذی الیه تسیر و ید کلتی بها تسول. موقعیتی که انسان نسبت به اقوام و بستگان داره، بعضی ها با بستگان خودشون برخورد ناپسندی دارن، گاهی رابطه ها قطع، گاهی رابطه ها نفرت آوره، گاهی احترام آمیز با هم برخورد نمی کنن و نتیجهش میشه که رابطه ها گسسته میشه. اونجایی که باید به کمک هم بیان، این کمک مزایقه و دریغ میشه. اونجایی که احتیاج به همبستگی هست، پشت آدم رو خالی میکنن و نصرت و یاری وجود نداره. اونجایی که ما میخواییم کار مهمی انجام بدیم، احتیاج به بال پرواز داریم، بستگان بالهای پرواز ما هستن. اگر برخورد ناملایم و اهانت آمیز داشته باشیم، در واقع این بال و پر پرواز خودمون رو قیچی کردیم. میفرماید که اکرم عشیرتک، عشیره و فامیل خودت رو اکرام کن، برای اینکه اینها جناح و بال تو هستن که به وسیله اینها پرواز میکنی و اصل و ریشه تو هستن که به سوی اینها بر میگردی و دست و بازوی تو هستن که به وسیله اینها حمله میکنی. یعنی این نقش مهم اجتماعی رو بستگان و فامیل برای ما دارن، بنابراین باید فامیل رو نگه داشت و اونها روابط خوب و صمیمی برقرار کرد تا در مواقع نیاز هم به کمک انسان بشتابند. آخرین جمله این نامه طولانی 31 که دهها برنامه شد و زمان زیادی طول کشید که ما فرازهای این رو توضیح بدیم، با یک دعا ختم میشه. استودع الله دینک و دنیاک، فرزندم دین و دنیای تو را به خدا می سپارم و اسأله خیر القضاء لک، برای تو از خدای متعال بهترین قضا و تقدیر رو مسئلت دارم، فلعاجلت والعاجله، چه در دنیا و چه در آخرت، و دنیا والآخره و السلام. خب این نامه طول کشید ولی بهره های فراوانی بردیم از خلال کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام در این چندین برنامه که مدتی در خدمت این نامه 31 بودیم. امیدواریم که سخنان حضرت امیر همواره برای ما راهگشا و پند آموز باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی.
بر بلندای قله فصاحتی ایستاده و با انگشت اشاره علوی پیروانت را به بهترین راه هدایت می‌کنی. نگاه ما به سوی توست و چشم‌های من مسیر تو را جستجو می‌کنند.
یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو
عزیزان، تا هفته و برنامه دیگر، خدای علی اعلا یار و یاورتان.
هر کسی که در پی فتوحات با تمام جان در آرزوی تو، هر کسی که در پی فتوحات و تو